صورت هست که با نماز جماعت شروع میشه، بعدش دعای توسلی زیارت عاشورا خونده میشه و بعد مهمترین اصل هیئت حلقه است که معمولا گروه های 10 نفری 8 نفری بستگی داره، با سرگروه های خودشون که از طلبه ها هستن، از عزیزانی که قبلا توی کمپ ها با اینها آشنا شدن، حلقه رو شروع میکنه و حلقه هم یه گفتگوی مابینیه، یعنی تمام اعضانی که در اون حلقه هستن خودشون رو معرفی میکنن و یه گفتگوی صمیمی هست، حالا هر شب یک موضوعی صحبت میکنن و بیشتر از تجربیات خودشون میگن که مواد رو موقعی که مصرف میکنن چقدر در سختی و ذلت و بدی بودن و الانی که پاک شدن چقدر احساس آرامش و خوبی دارن. بعد اون حاج آقایی هم که سرگروه در هست صحبت هایی که میکنه مدیریت میکنه، در زیدش حدیثی آیهی باشه میگه، اگه نکته مثلا منفی باشه میگه نه این اشتباهه به این دلیل، و نکات مثبتشون هم که تایید میشه.
الان میزنم از زمین پسر
بابارو میگه
چیکار میکنی؟ بابا 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 بابا
بابا بابا بابا
بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا
بسته دیگه بچه ها
بابا
اگه میزشتی آمان
پرتت میکردی
پایی.
آره بابا
ماما
میگن که بابا جون فردا یکشنبه است میریم هیئت.
100% بابا جون 100%.
هورا فردا میریم هیئت.
ای بابا ناسلامتی، بابا آشپز هیئته، باید هر هفته بره. مادر چی داریم؟
من بهت افتخار میکنم بابا، خیلی بهت افتخار میکنم. آخ
برید با هم بازی کنید برو جکا برید.
راهی رو که رفتم، سختی رو که کشیدم، آرزوهایی که روشون خط قرمز کشیدم، به همه اینا نگاه میکنم و به الان مرتضی نگاه میکنم، بچه هم که میبینم میرن تو آغوش پدرشون، باباشون بازی میکنه، باباشون با شوخی میکنن، با هم کشتی میگیرن، و وقتی که بالاخره برای بچه هاش میذاره هرچند کم چون مرتضی هنوز احتیاج داره به درمان، ولی خب وقتی نگاه میکنم اینا رو میبینم ارزششو داشت.
بله عزیزان، مستند پنجره بود که شنیدید. اما بپردازیم به برنامه بعدیمون که پرسمان تربیتیه. در این برنامه سرکار خانم حیدری به سوالات شما در حوزه مسائل تربیتی پاسخ میدن.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش
آموزان. سوالم نیست که من یه دختر 4 ساله.
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما خانواده های عزیز و نازنین ایران زمین و شنوندگان محترم، و آرزو میکنیم هر کجا که هستید در صحت و سلامت کامل باشید. با برنامه پرسمان تربیتی مهمان شما هستیم با حضور کارشناس و مهمان عزیزمون سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، کارشناس ارشد تعلیم و تربیت و مشاور نوجوان. خیلی خیلی به این برنامه خوش اومدید. راه‌های ارتباطی با برنامه پرسمان تربیتی 329-10551 و 2 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. خانم حیدری عزیز، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان تربیتی و عزاداری هاتون قبول، تسلیت ما را هم پذیرا باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، عزاداری هاتون قبول و سلام ویژه به زائران اربعین که حالا شاید در ماشین هاشون دارن از زیارت برمیگردن و احتمالاً برنامه ما رو گوش میدن. امیدوارم که زیارت هاشون قبول باشه، دست پر برگشته باشن و یک حس و حال بسیار خوب و معنوی رو برای ذخیره یک سال خیالشون با خودشون به همراه آورده باشن و انشالله که نگاه مهربان امام حسین علیه السلام در لحظه لحظه زندگیشون ساری و جاری باشه.
خیلی ممنونم. خب خانم حیدری، ما در مورد رفتار طبیعی به نام خشم و عصبانیت تقریبا چند جلسه با عزیزان شنوندمون صحبت کردیم و گفتیم که این یک رفتار طبیعیه به شرطی که از تعادل خارج نشه و نوجوان و پدر و مادر بلد باشن و تفاوت بین خشم و عصبانیت و پرخاشگری رو بدونن تا بتونن این مسیر رو مدیریت بکنن. امروز میخواییم در مورد یک موضوع جدید با عزیزان شنوندمون صحبت بکنیم که اون هم در جای خودش بسیار مهم هستش و تأثیرگذار در تربیت دینی فرزندانمون و اون چیزی نیست جز هویت.
بله.
در خدمت شما هست.
چالش مهم دوره نوجوانی بحران هویته و اصلا اینکه این هویت چیه و چرا تبدیل به بحران میشه رو سعی میکنیم در چند برنامه تقدیم عزیزان شنونده بکنیم. خب بچه ها، دخترها و پسرهای نوجوان در آغاز سنین نوجوانیشون 4 مرحله رو توی هویت تجربه میکنن که انشاءالله ما در برنامه‌های دیگه اون 4 مرحله رو مفصل توضیح میدیم. اما خود هویت چیه؟ واقعا این همه ما میشنویم که ما دچار بحران هویت شدیم، بحران هویت دوران نوجوانی، کلیدواژه‌هایی که مدام داریم از افراد مختلف اونها رو میشنویم. ببینید، هویت شامل اون خاطرات، تجربیات، روابط و ارزش‌های ماست و این احساس که ما چه کسی هستیم. در این دایره گسترده نظام هستی ما کجای کار هستیم؟ ما کی هستیم؟ ما قراره چه ارزش‌هایی رو بپذیریم و انجام بدیم؟ و اینکه ما دقیقاً چه نفع و ضرری برای جامعه داریم، اصلاً از حضور ما چه آدم‌هایی دارن بهره مند میشن و ما چه خوبی‌هایی رو به دیگران میرسونیم. همه موضوعات و سوالاتی که حول محور این سوال میچرخه که من کی هستم، یک سوال مهم و اساسی. من چرا باید باشم؟ این بودن من چه اتفاقاتی رو برای من رقم میزنه؟ پس در واقع میخوام کلیدواژه مهم رو بگم. خواهش میکنم این جمله رو یادداشت بکنن، حتی اگه قلم و کاغذ دستشون نیست توی گوشیاشون یادداشت بکنن، چون روی این کلیدواژه و این جمله خیلی کار داریم. هویت در واقع تصور ثابت و مداومیه که از خودمون ایجاد میکنیم. دخترای نوجوان، پسرای نوجوان، یعنی تصور و تصویری که به آدم‌ها شما دارید منتقل می‌کنید.
بله.
دختر و پسر نوجوان دنبال این تصور می‌گرده. یعنی برای دختر خوب بودن باید چه کارهایی رو انجام بده؟ برای اینکه بهش بگن یه پسر مذهبی عاقل فهمیده، باید چه رفتاری رو انجام بده که این تصور در دیگران ایجاد بشه؟ ببینید رو واژه دقت کنید. نگفتم تصوری که به وجود میاد، گفتم تصوری که ما ایجاد میکنیم. یعنی من نوجوان در ایجاد این تصور نقش فعال دارم و دارم این تصور رو برای دیگران ایجاد میکنم. این تصور ثابت و مداومی که داریم از خودمون ایجاد میکنیم، علارغم تغییراتی که ممکنه در طول زمان بروز بکنه و نقش هایی که در زندگی به عهده میگیریم هست، مثل نقش فرزندی، نقش دوستی، نقش همسری، یعنی ما به اینا کاری نداریم، این تصور مداوم داره ایجاد میشه و در هر سنی داره تغییر میکنه.
بله.
حالا با دختر و پسری مواجهیم که نمیدونه این تصور رو چطور اصلاح بکنه. بعد از کارگاه هویت 30-40 تا دختر نوجوان پر انرژی فکر میکنید از من چی پرسیدن؟ گفتن حالا خانم دکتر ما چی کار کنیم؟ چجوری این تصور رو در ذهن والدینمون اصلاح بکنیم؟ یعنی تازه فهمیدن که یه سری خرابکاری هایی توسط خودشون اتفاق افتاده و بر اساس تصوری که ایجاد کردن آدم های اطرافشون بهشون اعتماد دارن یا ندارن. حالا میخوان تازه اول مسئله چجوری باید این تصور رو ما ایجاد بکنیم، اصلاح بکنیم یا در یک روند درست و منطقی حرکت بکنیم. انشالله در برنامه های آتی مفصل در مورد این بحث هویت با عزیزان شنونده صحبت میکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. پس موضوع جدیدمون در مورد هویت در دوران نوجوانی و تمام تصورات، احساسات، ارزش ها، روابط، تجربیات و خاطراتی است که توی همین مقوله می گنجه و شما پدر و مادر عزیز و دغدغه‌مند اگر سوالی به ذهنتون میرسه در مورد هویت در دوران نوجوانی، حتما با سامانه پیامکی 3553 و دو شماره تلفن 329-1551 و دو با پیش شماره 025 روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید. پرسمان تربیتی همیشه در خدمت شماست.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
من یه پسر 6 ساله دارم. زمانی که تو خونن خیلی آرومه، خیلی مثلا حالا باید صبح آنزیاش بازی میکنه، خیلی ریلکسه، هیچ اذیتی نداره، هیچ آزاری نمیره خونه، حتی تو کارا خونم کمکم میکنه. ولی به مثل این که بریم مهمونی که مثلا با هم بازیاش باشه، از صبح آنزی رو پرت میکنه، نمیدونم اصلا از صبح آنزی یه طرف مقابل رو برمیداره به خودشم نمیره و این خیلی اذیت هم میکنه. این که پرت میکنه، این که یه رفتارایی از خودش نشون بده، این خیلی اذیت هم میکنه. لطفا راهنمایی کنیم من چیکار بکنم، چجور باید برخورد بکنم با این روش و این رفتار ایشون. ممنون میشم. خدافظ.
خب خیلی ممنونم از این خواهر بزرگوار اصفهانیمون با اون لهجه زیباشون و البته دغدغه‌ای که دارن خانم حیدری و منتظر هستن که از ما راهنمایی بشن.
خواهش میکنم. خب بچه‌ها توی خونه یک فضای امن و کنترل شده‌ای رو تجربه میکنن. خونه جایی نیستش که محیط جدید و تازه‌ای براشون باشه. هر روز صبح توی همین خونه چشم باز کرده، هر روز صبح توی همین خونه با همون وسایل همیشگی بازی میکنه. چجوری امتحان کنیم؟ صبح بچه از خواب بیدار شه، یه وسیله بازی جدید به وسایلش اضافه کنید، یه گوشی تلفن همراه رو هم در یک جای قرار بدید، ازش فیلم بگیرید. اول میره سراغ چی به نظر شما؟
همون چیزی که جدید
اومده. چون بقیه مسائل و موارد براش موضوع تنش‌زایی نیست، موضوع حساسیت‌زایی نیست، نمیخواد کشف بکنه، شیطنت بکنه و اونها رو پیدا بکنه. بنابراین فضای خونه فضای کاملا کنترل شده دی هست. توی فضای خونه احساس راحتی میکنه. به ما نگفتن که خواهر و برادری هم داره یا نه، تک فرزند هست یا نه، چون همه این عوامل متغیرهایی هستن که باید بررسی شن. اما حالا مسئله کجا آغاز میشه؟ زمانی که این بچه در مهمانی شیطنت میکنه. یعنی مادر عزیزمون از این مسئله الان ناراحت بودن و میگفتن که چرا تو مهمانی شیطنت میکنه اما تو خونه ساکته. خب اولا این مقایسه رو حذف کنید. این اصلا مقایسه درستی نیست که این بچه‌ای که تو خونه آرومه چرا تو مهمانی شیطنت میکنه. این اصلا مقایسه منطقی و دقیقی نیست. نکته دوم، حساسیتتون رو لطفاً از روی شیطنت کردن این بچه در مهمانی بردارید. هر مقدار حساسیت مادر نسبت به این موضوع افزایش پیدا بکنه، بچه‌ها میتونن کنترل بیشتری رو توی این موضوع انجام بدن. یعنی بچه متوجه میشه مادر حساسیتی داره که میتونه مامانش رو کنترل کنه. یه کنترل دستش میگیره، نگاه میکنه ببینه مامانش چه مدلی رفتار میکنه. بیشتر شلوغ میکنه، نگاه میکنه به مامانش، ببینه مامانه عصبانی میشه، با تندی میاد اسباب بازی رو از دستش میگیره و اون یاد میگیره از چه کانالی مامانش رو کنترل بکنه.
یعنی همین نکته دقیقی که همیشه شنیدیم، نقطه ضعف فاتون رو مدیریت احسن بکنید و نذارید بچه‌ها متوجه
بشن. به خاطر همین خیلی از تکنیکایی که ما به والدین یاد میدیم تغافله.
بله.
یعنی حواستون باشه کجا باید خودتون رو به ندیدن و نشنیدن بزنید که بچه‌ها حساسیت‌های شما رو متوجه نشن. این نکته اول. نکته دوم اینه که حالا این بچه داره رفتارهایی رو انجام میده که مهمانی رو به هم می‌ریزه. شما قبل از مهمانی خواهش می‌کنم این رو کنترل کنید. از صاحب خونه تقاضا کنید که وسایل و اسباب بازی هایی رو که انفرادی هستن رو نیاره. مثلا کلن یه ماشین خیلی خاص وجود داره و 4 تا بچه. قاعدتا شما اگر اون ماشین رو دم دست قرار بدید بین بچه ها دعوا میشه و این غیر قابل اجتنابه، چون نمیشه بچه کوچیک 4 ساله و 5 ساله یاد بگیره که نیم ساعت صبر کنه تا ماشین به دستش برسه. اون بچه‌ای که نیم ساعتش تمام میشه نمیتونه تحمل کنه از لذت داشتن یک چیز منحصر به فرد عبور کنه و اون رو به یکی دیگه اهدا بکنه. صابخونه چی میشه؟ اسباب بازی ها مال بچه صابخونه است، اون میگه که اینا مال من بوده. درسته براش تکراریه ها، اما اونجا میشه قیمت طلا پیدا میکنه، یک موضوع خیلی خاص میشه و دوست داره که اصلا چیزی که از صبح تا حالا بهش نگاه نمیکرده رو چسبونده به خودش و رها نمیکنه. و مامانه میگه بابا این از صبح دم دست تو بوده، خب حالا بده اون بازی کنه. نه اون نمیده، چون الان رقبایی براش ایجاد شدن که احساس خطر کرده، بعد بتونه برتری و قدرت خودش رو تو این مسئله اثبات بکنه.
تو دایره خصوصیات کودکی این دیگه واسه شرف و آبروئه.
احسن که بتونه اونجا دفاع کنه از وسایل خودش و به خصوص اگر حس مالکیتش هم یه حس قوی باشه. بنابر این حواسمون به این موضوع باشه که بچه‌ها از سنین 4 سالگی روی بدنشون دیگه کنترل پیدا میکنن. وقتی که روی بدنشون کنترل پیدا میکنن، احساس استقلال بیشتری رو تجربه میکنن، چون دیگه لازم نیست دستشو بگیریم راه ببریم، خودش داره راه میره و میدوه. و همین موضوع باعث میشه که به صورت طبیعی فعالیت‌های بیشتری رو انجام بده. بنابراین توی یه مهمونی بچه 4 ساله یا 5 ساله ما میپره، سعی میکنه وسایل جدیدی رو که میبینه و براش نو و تازه است کشف بکنه. چرا اول مثال خونه رو زدم و گفتم توی خونه مسائل تازه‌ای براش وجود نداره؟ چرا مثلا کابینتای خونه رو 5 سالش هنوز ندیده، اولین فرصتی که پیدا کنه کابینتا رو باز بکنه همه رو میریزه بیرون.
درسته.
و مادر تعجب میکنه، میدونی چرا؟ چون در کابینت همیشه براش بسته بوده، تا حالا نمیتونسته خودش باز کنه، الان شده یه پسر 5 6 ساله و میتونه این کارو انجام بده و مطمئن باشید که دریغ نمیکنه، ذره دریغ نمیکنه و این کارو انجام میده.
مامانا با تمام وجود الان این رو درک
میکنن،
کشوهای زیر تلویزیون، کابینت ها، دراور، کمد ها، دیگه هیچ جا از دستشون در امان نیست.
دقیقاً. حالا بودن با یه بچه پر انرژی خیلی کسل کننده است، چون واقعا ثانیه ثانیه بعد انرژیت رو تنظیم کنی که بتونی با این بچه برخورد بکنی. اما قبل از اینکه توی مهمونی حاضر بشن، شروع کنن در قالب بازی تمریناتی رو با اون فرد انجام بدن. یعنی بگن که تو الان یه پسری هستی که اومدی مهمونی و من همون دختر یا پسری هستم که تو خانواده در واقع میزبان حضور دارم. حالا بیا با هم در مورد اشتراک گذاشتن وسیله هامون گفتگو کنیم. بیا با هم یه بازی های مهارتی رو تمرین بکنیم که داشته باشیم. و ببینید، بازم عرض میکنم، کنترل کردن بچه ها به این شکل وارد بازی های اونها شدن یک راهبرد اشتباهه. باید اجازه بدیم بچه ها حل مسئله رو یاد بگیرن. اما بچه‌ای که تا حالا با این مسائل مواجه نشده، شما توقع دارید تو اون موقعیت چه کنترلی رو از خودش نشون بده؟ پس یک، آموزش هایی رو در خونه آغاز کنید، در قالب بازی حتی پدر رو وارد بازی کنید. یعنی بگید ما دو تا بچه جدیدیم،
بله،
داریم میایم تو خونه تو، یه حریم براش درست کنید. بگید ما داریم میایم تو خونه تو مهمونی، حالا یه وسیله‌ای رو بردارید، بهش بگید که من بعد اجازه بگیرم به وسیله تو دست بزنم؟ اون میگه بله. میگه پس وقتی ما میریم مهمونی بعد اجازه بگیریم. مفهوم اجازه گرفتن از وسیله رو برای اون فرد توضیح بدیم و سعی بکنیم اون رو به آرامش دعوت بکنیم. بازم اگر این مادر عزیزمون ابعاد مختلفی توی اون مهمانی هست که آزارشون میده، پیشنهاد میکنم حتما از یک مشاور کودک کمک بگیرن و بهتر بتونن مختصات مسئله رو ترسیم بکنن.
خانم حیدری، من منتظر بودم تمام نکات رو بگید بعد سوال بعدیم رو بپرسم که توی همین قالب میگنجد، یعنی
بله،
دنباله شاید همین سوال باشه. اما یه مدل دیگش، خیلی از پدر و مادرها رو دیدید میگن که خب شما الان توی توضیحاتتون فرمودید که حساسیت رو از روی بچه‌ها برداریم، درسته؟
بله.
یعنی خیلی جاها نبینیم نشنویم.
بله.
با پدر و مادرها که صحبت میکنیم میگه من به من بر میخوره که صابخونه یا یکی دیگه به بچه من تذکر بده، دوست دارم خودم بهش بگم اما دیگران جلوی بچه‌ها خرابش نکنن. این نکته توی دوران نوجوانی هم بعضی موقع دیده میشه.
بله.
که پدر و مادر میگن بچه برای من بزرگ شده، قابل احترامه، برای من شخصیت داره، دوست ندارم جلوی دیگران مثلا پدر بزرگش، عموش، خالش یا یکی از دوستان و آشنایان بهش تذکر بده، دوست دارم این کار رو خودم انجام بدم در حق بچه‌م، اما بی احترامی از طرف دیگران نباشه نسبت به بچه.
همتون.
یعنی این تذکر رو یک نوع بی احترامی و گرفتن استقلال و شخصیت از طرف اون نسبت به بچه خودش میدونه. چه کار باید بکنیم؟ اینجا هم باید تقافل بشه.
ببینید، یه خانومی رو من دیدم برای پدرشوهر و مادرشوهرش نکات تربیتی تو فضای مجازی ارسال میکرد. من گفتم چرا این کار میکنی؟ گفت بعضی مسائلی رو که من نمیتونم مستقیم به پدر و مادر همسرم و حتی پدر مادر خودم بگم که اینا اصول تربیتیه، از زبان یک کلیپ، از زبان یک فیلم، از زبان یک روانشناس، از زبان یک استاد برای اونها میفرستم و اتفاقا میگفت بازخوردهای خوبی گرفتم. یعنی پدر همسر من بعد از اینکه در مورد غذای کودک اون فیلم رو دیده بود به من میگفت خیلی نکته خوبی داشت، دیگه ما هم بهش اصرار نمیکنیم غذا بخور.
درسته.
پس اول از همه ما باید مدیریت تربیت توی خانواده رو یاد بگیریم. این نکته اول. نکته دوم اینه که شما مسائل و چالش‌های بچه‌هاتون رو، اونایی رو که در جمع قابل دیده شدن هست، مثلا یه خانم میگفت پسر 3 ساله من مدام دستش رو تو دهنش میذاره و خب این خیلی منو آزار میده، غیر از این که حالا دستش کثیفه و ممکنه آلودگی داشته باشه، من ناراحتم از این موضوع. چرا ناراحتیش از این موضوع چیه؟ خالش بهش میگه خاله جون دستتو درار از دهنه، دست کثیفو که آدم نمیذاره تو دهنش. یکم بچه میره جلوتر، دایی میگه دایی جون اینو درار، این دستتو نباید بکنی توی دهنت و این کار درستی نیست. میره جلوتر، پدر بزرگ میگه دستتو از دهنت در بیار. مدام داره این بچه تذکر میشنوه. قبل از اینکه یک موضوعی اتفاق بیفته بیاین برای از خانواده توضیح بدیم که این در مسیر رشد خودش یک تجربه جدیدی رو داره پیدا میکنه. گاهی در مواقعی که استراب داره دستش رو در دهانش قرار میده. من دارم ریشه های مسئله رو پیدا میکنم. با یک مشاور صحبت کردم، گفته به هیچ عنوان تذکر ندید تا آروم آروم این مسئله رفع بشه. یعنی هم اطلاعات و دانش تربیتی اطرافیانم رو بالا میبرم، هم قبل از این که این اتفاق رقم بخوره میام ماجرا رو مدیریت میکنم توی خانواده. این خیلی مهمه. و نکته بعد این که ببینید، به هر حال بخوایم نخوایم در تعاملات یه سری اتفاقات میفته. واقعا نمیشه پدر بزرگ و مادر بزرگ و دایی و خاله و عمه رو کنترل کرد که اونا هیچی نگن. اگر بخوایم بچه‌مون رو در این مدل تربیت کنیم باید بشینیم خونه و هیچ جا نریم، با هیچ کی هم تعامل نداشته باشیم که خدای نکرده کسی به بچه‌های ما چیزی نگه که ما ناراحت بشیم. اما اگر مسئله رو درست بشناسیم، یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ اشراف شما رو تربیت رو متوجه بشن، خاله و عمو و دایی اشراف شما رو مبانی تربیتی رو متوجه بشن، و این موضوع رو ما در اطرافیانمون خیلی میبینیم، باید بتونیم در اثر گفتگو این مسئله رو حل بکنیم که ببین تصویری که تو الان توی مهمانی از خودت ارائه میدی،
بله،
ممکنه الان برای یک جلسه برای تو باشه و دفعه دیگه تصویر جدیدی بخوای ارائه بدی، اما نظر اطرافیان در مورد تو ممکنه پایه‌هایی گذاشته بشه که دیگه اینا تغییر نکنه. یعنی تو دوبار توی یه مهمانی لباسی میپوشی که نامناسبه، نظر اطرافیان میاد روی سمت تو، تو یه آدم بی‌سلیقه هستی. ممکنه تو 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه این هورمون‌هات اصلاح بشه، فضای فکریت کاملا تغییر بکنه، اما اطرافیان پیش زمینه ذهنی که توی ذهنشون باقی میمونه نسبت به تو اصلاح نمیشه. یعنی با گفتگو و توقع نداشته باشیم با این جمله پسر من دختر من لباس پوشیدنش رو اصلاح بکنه ها. این یک فراینده، یعنی آرام آرام مواردی رو در ذهن نوجوان قرار میدیم، اجازه میدیم خودش به نتیجه میرسه. بیام درک بکنم، به مادر بگم نگران نباشی یا ما میفهمیم، همه ما سنی بودیم، این دوران میگذره، و اون مادر احساس آرامش بکنه که دخترش مورد قضاوت قرار نمیگیره که این دیگه از مسیر دین و اسلام و همه این امور خارج شده و داره به مسیری میره که به تباهی میرسه. نه، واقعا یه فاز خاصیه دوره نوجوانی و کاملا ما باید اون مسیر درست رو درک بکنیم و قضاوت بکنیم. کاملا اینجا استدلال به ما کمک میکنه که دلایل منطقی داشته باشیم. یعنی اگر کسی به ما گفت چرا دخترت اینطوری لباس میپوشه، 5 تا جواب خوب تو سینمون داشته باشیم. مختزای سنشه، هورموناش به هم ریخته، دوران هویت یابی خودشه و من کاملا آگاهم به احوالش و حواسم هست که داره تو چه مسیری حرکت میکنه. بنابراین شما هم نگران نباشی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. همچنان شنونده برنامه پرسمان تربیتی هستید از رادیو معارف.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
سوال بعدی پیامکیه که به دستمون رسیده. دختری 7 ساله دارم که خیلی پرخاشگره. ما تو خونه خودمون به همدیگه احترام میذاریم، ولی دخترم انگار اصلا بزرگتر و کوچیکتر سرش نمیشه و براش فرق نمیکنه. هرچی هم براش توضیح میدیم بازم جواب بزرگترشو میده و اصلا گوش به حرفامون نمیکنه و کار خودشو انجام میده. خیلی هم خودرأیه و حرف خودشه. حالا راهنمایی بفرمایید. این نکته رو هم بگم که دو تا برادر داره، یکی بزرگتر از خودش و یکی کوچیکتر از خودش.
سلام میکنم خدمت این شنونده محترم. خانم شیلری جان، واقعا هیچ وقت متوجه معنی فرزند در واقع خودسر نمیشیم، مگر اینکه واقعا با این بچه‌ها مواجه بشیم، یعنی بچه‌هایی که خود مختارن، خودشون تصمیم میگیرن و کارهایی رو انجام میدن که خانواده رو به چالش در واقع منجر میکنه. و اون ویژگی های منفی شخصیتی هم برای پدر و مادر انقدر پررنگ میشه که واقعا ناراحت کننده است. و اون حس استقلال زیادی که اون بچه داره، دوست داره اون استقلال رو برای خودش به وجود بیاره و اعتماد به نفس بالایی هم معمولا این وسط پیدا میشه و خودش مطمئنه و سعی میکنه روی رفتارهاش هم پافشاری بکنه، به خصوص این که جواب بزرگترها رو هم میده و اصلا هم گوش نمیده. خب چیکار بکنیم؟ چند راهکار ساده رو تقدیم میکنم. احترام و همراهی خودتون رو نشون بدید. اگه یه بچه‌ای دارید که با این مدل داره با بقیه تعامل میکنه، بهش نشون بدید که قرار نیست تدافعی عمل کنید. بله. شما درخواست‌های اون رو میشنوید، بهش احترام میگذارید، درکش میکنید، پس مجبور نیستید که همیشه سرش فریاد بکشید یا رفتار خاصی رو از خودتون نشون بدید. یعنی باید فرزندتون رو مطمئن کنید که مقابل اون نیستید. ببینید، حتی توی فضای بزرگسالی اگر یه نفر احساس کنه که شما مقابلش هستید، شروع به مقابله مس میکنه.
بله.
ولی اگر احساس کنه کنار شما قرار گرفته، آرامش پیدا میکنه. یعنی فرزندتون میخواد با این اعتراض‌ها، با این کارها نکته‌ای رو به اطلاع شما برسونه، شما پیش قدم بشید، بگید نکتت رو گرفتم، متوجه شدم چی میخوای. خب باید طبیعتاً آرام بشه دیگه. پس ما در کنار فرزندمون هستیم، به عقاید و خواسته هاش احترام میذاریم. نکته بعدی اینه که به حرفهاش گوش بدید. بچه‌هایی که خود مختارن، سعی میکنن رفتارهای خاصی رو نشون بدن، معمولا جدی گرفته نمیشن، به حرفهاشون کسی گوش نمیده، به خاطر همین عصبانی و کلافه میشن. اجازه بدید حرفش رو بزنه. یعنی به اعضای خانواده بگید یه لحظه همه سکوت کنید، خب چی میخوای؟ میشه مسئله‌ت رو توضیح بدی؟ ببینید از واژه مسئله استفاده کنید، یعنی آروم آروم بچه رو به سمتی ببرید که بفهمه، باید بتونه مسئلهش رو توضیح بده، باید بتونه حرفش رو درست منتقل بکنه. نکته بعدی، محرک ها رو شناسایی بکنید. محرک یعنی چی؟ ببینید چیه که باعث عصبانیتش میشه، چه نکته ایه که اگر اتفاق بیفته باعث جر رو بحث میشه، و سعی کنید اون محرک ها و عوامل تشدید کننده رو توی این مسئله کنترل کنید. یه در واقع کار مداومی، یک حالا روتینی مثل خوابیدن یا یه کاری که منظم توی خونه انجام میشه هم میتونه کمک کننده باشه، به خصوص اگر بهش قدرت کنترل بدیم. یعنی فرزندی که احساس کنه میتونه شرایط رو کنترل کنه، با این احساسی که به اون فرزندمون میدیم قدرت پذیرشش رو بالاتر میبریم و یه مقدار صبورتر میشه. مسئله رو هم که ذکر کردم حتما در نظر بگیرن، روی حل مسئله تمرکز کنیم. یعنی نباید بچه رو به خاطر لجبازیش تنبیه کنیم، باید دنبال اون عاملی که داره به لجبازی منجر میشه بگردیم و اون رو پیدا بکنیم و این رو داشته باشیم که واقعا بچه ای ما مهمتر از هر چیزی هست و باید بهش بفهمونیم که برای ما اهمیت داره، ولی قرار نیست که دنیا حول محور اون گردش بکنه و قرار نیست همه پاسخگوی نیازهای اون باشن. و حالا وقتی که یک نیاز یا مسئله در او رفع نشد، شروع کنه به لجبازی و انجام دادن کارهای عجیب غریب. رفتارهای منفیش رو هم در واقع حواستون باشه که ستایش نکنید. یعنی زمانی که داره جیغ و داد میزنه، توی فامیل داره فریاد میزنه، بهانه میگیره، شما توجه بهش بکنید، دارید توجه منفی انجام میدید، انگار دارید به اون کار منفیش پاداش میدید و اون یاد میگیره که توجه شما رو با این کارها به دست بیاره و کنترل شما رو تو دست بگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از حضورتون خانم حیدری عزیز. امروز هم در مورد هویت مطالبی رو خدمت عزیزان شنوندمون ارائه کردیم که انشالله مرضی خداوند مهربان قرار گرفته باشه و هم پاسخگوی سوالات عزیزان بودیم که انشالله راهگشا بوده باشه. با شما خداحافظی میکنیم اگر صحبتی نیست.
خواهش میکنم، بازم تسلیت عرض میکنم، عزاداری هاتون قبول باشه، ما رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید. التماس دعا و خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. از همراهی شما عزیزان شنونده مثل همیشه بی نهایت سپاسگزاریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعا، خدا نگهدار.
به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز. که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.